بسم الله الرحمن الرحیم. ما دنباله مباحث ایام قدیر رو شروع کردیم و خواستیم مطالبی را که امام رضا علیه السلام در حدیث شریف قدیر در بیان امامت و قدیر دارن، اینها رو توضیحاتی رو روش عرض بکنیم. در کتاب شریف کافی یک حدیث مفصلی است و یک بابی است به نام بابون نادرون جامعون فی فضل الامامه و صفاته. در کتاب الحجه، کتاب شریف کافی کلینی، بابی است، باب نادر جامع در فضیلت امام و صفات امام. اولین حدیثش از عبدالعزیز ابن مسلمه که میگه خدمت امام رضا علیه السلام در مرو رسیدم، خدمت آقا عرض کردم که راجع به امامم خیلی اختلاف آقا بیاناتی فرمودم که در ابتدای بیاناتشون احتجاج کردم به داستان قدیر، به امامت ابراهیم خلیل سلام الله علیه، آیه و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و آیات دیگر. یعنی امام رضا استدلال کردن برای حقانیت امامت و اینکه امامت در اختیار خداست به امامت ابراهیم و داستان قدیر و فرمودن که خداوند اعلام کرده که من دین شما رو کامل کردم. آیا امر امامت جزء کمال دین نیست؟ چرا هست؟ پس وقتی میگه که خدا میگه در قرآن من دین شما رو کامل کردم و راضی شدم که اسلام دین شما باشه، یعنی امامت رو هم اعلام کرده. بر اساس همین مسئله، یا به قول شما امروزی ها در راستای این تفکر و این پروسه، حضرت اومدن و از طرف خدا مأمور شدن که امیرالمؤمنین رو در غدیر خم نصب کنن در خلافت و نصب هم کردن. کسی که فکر کنه که خدا در قرآن دینشو کامل نکرده، رد کرده کتاب خدا رو، و کسی که رد کنه کتاب خدا را، فقط کافر است. بعد حضرت فرمودن که امامت خیلی شأنش بلنده، خیلی مقامش بزرگه، اطرافش خیلی دوره، عمقش خیلی زیاده، هر کسی نمیتونه در این دریا غواصی کنه، هر کسی نمیتونه به این کار برسه. امامت یه چیزی که خدا باید انتخاب کنه. این جهال و نادانان چگونه میتونن امام انتخاب کنن؟ یعنی ایشون با این فرمایشاتشون زیر بنای اساسی صحیفه بنی ساعده رو و شوراهایی رو که برای تعیین خلیفه مسلمین تشکیل شده بود زدن. بعد عبارات دیگری داشتن. رسیدیم به این که فرمودن که ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. اینا رو دیشب توضیح دادیم، مفصل راجع به صلاح الدنیا صحبت کردیم و عرضه داشتیم که امامت رهبریت دین و باعث نظم دادن به جهان اسلام و صالح شدن دنیا، که گفتیم دنیا از آخرت در دین جدا نیست و حرفایی که دیشب برای دیرو تقدیم داشتیم، و امامت باعث عزت دین است. جملات بعدی این حدیث شریف را که در کتاب شریف کافی هست عرض می کنیم. حضرت اینجا هم واقعیات رو بیان کردن، هم از نظر ادبی خیلی ادیبانه صحبت کردن، چون محضر محضر فضلا بوده. بعدم وقتی که از آدم یه چیزی بپرسن، کسی هم که میپرسه چیز فهم باشه، مثلا مورد اختلافی باشه، موقعیت اختضا کنه، آدم خیلی بیشتر مایه میذاره. یعنی در روایات دیگه که درباره امامت اینا صحبت شده، خب حقایقی گفته شده در هر روایت یه قسمت. اینجا کل مسائل امامت در ابعاد مختلف مطرح شده، به اضافه اینکه حضرت عبارات رو خیلی ادیبانه بیان کردن، یعنی با عبارات ساده‌ای که خیلی معمولی باشه نگفتن، عبارات خیلی ادیبانه و زیباست، به خصوص این مسئله رو بیشتر شاهد خواهیم بود. می‌فرماید که ان الامامت اصل اسلام ثانی، امامت اساس اسلام است، اساسی که ثانی هم هست. ثانی باسین از سما، سمو، بالا، رو به بالا، رو به ترقی، رو به تکامل. ان الامامت اصل اسلام اسامی، اسامی هم میتونه صفت اص باشه که به معنای اساس دین در حال تکامل پیش رفته. یکی هم معناش اینه که اسلام سامیست در حال تکامل. البته اسلام که تکامل داره، نه معناش این باشه که زمانی بر اسلام میگذره که احکامش عوض میشه. دیروز گفته بودم که شما به خانم ها گفته بودن که موهاتونو بپوشونین، زینتاتونو بپوشونید، امروز چون دیگه دنیا نمیپسنده زلفاتونو بیرون بندازین. اینجوری نیست، معنای تکامل نیست. معنای تکامل اینه که هی اسلام پهن میشه در میان افکار و هی احکام خودش رو که مکنونه و مکمونه نشون میده. معنای تکامل اینه. بلا اصل کمال روز عید قدیر انجام شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. امامت اس متکامل اسلام است، یعنی اساسی است که در حال کماله. چطور در حال کماله؟ در اینکه یه وظیفه‌ای رو امیرالمومنین باید انجام بده. اینو خوب توجه بفرمایید. همه ائمه معصومن و همه ائمه وظایفشون رو مو به مو انجام دادن، اما زمانهاشون مختلف بوده. اگر از ما بپرسن الان این زمان زمان کدوم امامه؟ امام حسن یا امام حسین؟ هیچ کدوم. زمان امام عصر فرزند امام حسن از گریه جوته. اونایی که میگن این زمان زمان امام حسین، نه زمان امام حسین نیست. زمان امام مجتبی است، نه زمان مجتبی نیست. زمان امام صادق، نه زمان امام صادق نیست. زمان امام باقر، نه زمان امام باقر نیست. زمان امام عصر که در زمان غیبت هستن. و هر زمانی برای خودش مختصات داره و این مختصات متصل و پیوسته به امام اون زمان و رهبر اون زمانه. پس وقتی که ائمه اومدن یکی پس از دیگری، هر کدوم که میاد زمان و وظیفه خودشون نشون میده دیگه. وقتی وظیفه خودشون نشون داد، پس اسلام متکامل میشه به این معنا. یعنی اسلام هر چیزی که در کمون داشته و مکنونش بوده بروز میده، خودشون نشون میده. حالا یه فهرست مختصری عرض بکنم که اصل اسلام سامی، که اگر سامی اسم اسلام باشه، صفت اسلام باشه، یا سامی صفت اس و اساس باشه، معنیش چیه؟ امامت پایه ای که در حال تکامله. چرا در حال تکامله؟ برای خاطر این که امامت دورش به امام علی علیه السلام میرسه. مختصات زمان علی چیست؟ خیلی مختصاته. پیغمبر سرش رو بسته زمین، خلیفه اول و دوم، یعنی یه عده از زمان قدیر با هم دیگه قرار گذاشته بودن که یه توطئه‌ای رو به کار ببرن. اون توطئه‌شون رو اولین سنگی که انداختن ببینن چطور میشه، سنگ تست بود، آزمایش بود. در موقع شهادت در حضرت پیغمبر بود. پیغمبر گفت دوات و قلم بیارید. خلیفه دوم که اینو توی پرانتز عرض میکنم، زیارت عاشورا داری که اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین له علی ذلک. همیشه کسی که سنگ اول رو کج میذاره خیلی به دوشش گناهه. در تفسیر این جمله که از نظر تاریخ و جنایاتی که خلیفه اول یا دوم مرتکب شدن، این اول ظالم مصداقش کیست اختلافه. اکثر علمای ما میگن اول ظالم خلیفه اول نیست، خلیفه دومه. چرا؟ برای اینکه خلیفه اول را خلیفه دوم درست کرده. یعنی کارگردان اصلی این صحنه و بازی خلیفه دوم بوده. این اول ظالمه. چرا؟ برای اینکه یه سنگی گذاشته که این سنگ کج گذاشته شده، تاریخ اسلام رو منحرف کرده. ما نمیتونیم مجسم کنیم که اگر این سنگی کج گذاشته نمیشد چه گلستانی میشد دنیا، ولی این سنگ رو کج گذاشت. اول ظالم، خلیفه دوم، بعد خلیفه اول، یا بعضی گفتن خلیفه اول به لحاظ این که قبول کرد خلافت رو. اینا خیلی قیافه حق به جانب زین العباسی داشتن، خیلی بسیار در ظواهر ادای پیغمبر رو در می آوردن، بسیار در خوردن، در خوابیدن، در سلوک با مردم خیلی رعایت می کردن، چون مردم یادشون بود، برای اینکه سرصدای مردم و داد مردم در نیاد. بعد خب دیدن که خیلی بدجوریه، اینا یه شورا تشکیل دادن سر که بنی ساعده، ابوبکر گذاشتن سر کار. اولین سنگ تشتی که پرت کردن در موقع رحلت پیغمبر بود که فرمودن که قلم و دواس بیارین. اون مرد جمله ای را گفت که نشون داد به دین و به پیغمبر و به قرآن و به خدا ایمان نیاورده، نشون داد، در این که گفت ان دعو دعو ولش کنید، ان الرجل لا يحجر، پیغمبر نعوذ بالله هزیان میگه، عب داره، حال غشوه، در حالتی که متن قرآنه که ما ینتقاهن الهوا این هو الا وحی یوها، پیغمبر از هوا حرف نمیزنه. قرآن میگه ما کذب الفؤاد ما رعا ولقد رعاه نزلتا اخرى، قبل از زن پیغمبر جبرئیل رو دیده بود و میشناخت. لذا ما کذب الفؤاد ما را و آیات و احادیث دیگر. وقتی خلیفه دوم گفتش که من دعو ان الرجل لیحجر، سنگ اول تست رو پرت کرد، یه خود همهمه شد، دید نه مسلط به اوضاع. پیغمبر چشمشون رو باز کردم، روشون رو برگردوندم، دوباره خواستم، نداد که تاریخ خود اهل تسنن می نویسه همه اینا رو. خب این سنگ اول. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه و اهل بیت و ابو ذر و سلمان و عمار و میسم و اصحاب دیگر مشغول تجهیز و تکوین و تدوین پیغمبر بودن و مشغول عزاداری بودن. پیغمبر هنوز دفن نشده بود، غسلش نداده بودن. اینا رفتن شورا تشکیل دادن و انتخاب خلیفه کردن. خب اینم سنگ دوم. اینو نشوندن بر سر خلافت، بعد دیدن که خب ابوذر رو چی کارش کنم، سلمان رو چی کارش کنم، میثم رو چی کارش کنم، عمار یاسر رو چی کارش کنم، اصحاب دیگر رو چی کار کنم، امام حسن امام حسین رو چی کار کنم، زهرای قطر رو چی کار کنم. اینا دائما نقل میکنن که پیغمبر فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. ببینید خیلی خلاصه، نمیخوام تاریخ خلافت این سه خلیفه رو عرض بکنم و نقشی که امیرالمومنین و ائمه دیگه داشتن، فقط اینو میخوام خیلی موجز و مختصر عرض بکنم. اینا دیدن که ابوبکر نشوندن، خب حالا اینا از تعزیه و تسلیت و دفن و کف فارغ شدن، اوضاع عادی شده. اوضاع که عادی میشه، تو خیابون که رامید ابوذر میگه قال رسول الله انت منی به علی، انت منی به منزلت هارون و موسی، اون یکی صحابی برمیگرده میگه ای در قدیر خم که علی رو تعیین کردن، چطور خلیفه اول مثلا شد ابوبکر؟ دیدن اون یکی حدیث ثقلین رو مخاطب نقل کنه، اون یکی حدیث منزلت رو نقل کنه، اون یکی حدیث یومدار رو نقل کنه، چیکارش کنم؟ رفتن دم سرچشمه. سرچشمه چیه؟ نقل حدیث پیغمبر. لذا منع کردند نشر حدیث را. سنگ سوم بود که عمر گفت دین بدون روحانیت حسبنا کتاب الله، دین بدون اطرت، اینو گفت. این تفکراتی هم که امروز روشن فکر دارم دنبال همونه، منتها الفاظ در زمانهای مختلف عوض میشه، یه وقت میگن ارتجاع، یه وقت میگن عقب مونده، این همون الفاظه. بعد من نشر حدیث کردم، من نشر حدیث کردم، چرا؟ با گفتم مطلقا کسی حق ندارد پیغمبر حدیث نقل کنه. خیلی حرف ظاهر فریب خوبی هم پیدا کردم. گفتم به خاطر این که در ادیان گذشته سابقه داره که اینقدر حدیث نقل کردن مردم از خود کتاب دور افتادن. حدیث نقل نکنین که مردم از کتاب دور نیفتن. مردم سرشون رو به جمع‌آوری کتاب و نوشتن قرآن و آیات قرآن، هر که قرآن بلده آیه بلده بیاد یه آیه بخونه و اینا رو نقل کرد. امیرالمومنین هم تو خونه است، مشغول جمع‌آوری قرآن بر ترتیب نزول، یعنی هر آیه اول نازل شده، بعد نازل شده، بعد نازل شده، پیغمبر در دل این آیه چی گفته و همچنین. زمان سه خلیفه گذشت، زمان امیرالمومنین علیه السلام رسید. وقتی زمان علی رسید، خب جنگ جمل داره، جنگ صفین داره، ناکسین، مارقین، قاسطین، اینا برخورد کرد، جنگ‌های داخلی، آشوب‌های داخلی، این چهار سال چند ماهی که حکومت داشت همش مشغول به اصطلاح اوضاع داخلی شد. بعدم که همون خط، یعنی شما فکر میکنید که عبدالرحمن ابن ملجم یا با اون دو سه نفری که همقسم شده بودن اینا خودشون بودن، اینا دنباله همون سیستم بودن و همون فکر بودن و همون خط. اون خط دنبالش این بود که اومدن امیرالمومنین علیه السلام رو کشتن. و اینم به اصطلاح الان پیش پیش عرض بکنم، همون خط امام حسن رو سم داد و همون خط داستان کربلا رو به وجود آورد. همون خطه و همون سیستمه. زمان امیرالمومنین علیه السلام که شد، امیرالمومنین علیه السلام فرمود که ما باید برگردیم به سنت پیغمبر. اینا سنت شکنی کردن، سنت از بین بردن، اینا متعه نساء را از بین بردن، متعه حج را از بین بردن، اینها جهر به بسم الله را از بردن. احکامی که امیرالمومنین علیه السلام فریاد زد و اعلام کرد، گفت این پولهای حرامی که از بیت المال تقسیم شده، اگر با این پولها دخترانی عروس شدن و مردانی داماد شدن، من همه اینها رو برمیگردم. دیدن نه، علی باج بده نیست، به خصوص که در زمان علی مقارن با انتخاب علی علیه السلام به بیعت، مردم عادت کرده بودند به کاسه لیسی های کاسه های سفره های عثمان، هی میبخشید، هی طلا میداد، هی نقره میداد، هی بذر میکرد. از بیت المال عادت کرده بودن یه مرتبه. یعنی شاید اگر امیرالمومنین بعد از خلیفه دوم به خلافت میرسید، انقدر در ظاهر محسوس نبود تفاوت، ولی خدا میخواست که حجت تمام بشه و بعد از عثمان به خلافت برسه. یعنی اینا اومدن یه شیب ملایمی رو طی کردن، به زمان عثمان که رسید دیگه اوج گرفت در عیاشی و کیافی. یعنی زمان عثمان زمان تعویض خلافت بود به پادشاهی، یعنی خلیفه پیغمبر به حسب ظاهر قشنگ تبدیل شد به کسراهای به اصطلاح ایرانی و قیصرهای روم تبدیل شد و یه جوری شد که، و این به نفع فهم دقیق اسلام بود. به خاطر اینکه این مسئله باعث شد که بلافاصله که امیرالمومنین از سر کار، کاملا مشخص شد تفاوت سلوک از کجاست تا کجا. ببینید علی علیه السلام در اولین قدم در 4 سال و 4 ماه اگرچه جنگ های بسیاری نشون داد، اما نشون داد که زمانش چه زمانی، اما نتونست جلوی منع نشر حدیث رو کامل بگیره، نتونست قرآن خودشو عرضه کنه. گفت من قرآن دارم، گفتن که همین قرآن کافیست و امیرالمومنین علیه السلام برگردوند و داد همینجوری به ودیعه به ائمه که الان اون قرآن در دست امام عصر ارواحنا فداه، که در روایات داریم که حضرت ظهور میکنن به کتاب جدید. این کتاب جدید یعنی قرآنی که اونقدر با این قرآن در شأن نزول و ترتیب آیات اینا تفاوت داره که این کتاب جدیده. در اینکه قرآن ما از سوره بقره شروع میشه، اونجا سور و آیات خیلی فرق داره، نه اینکه اصل آیات فرق داره، یعنی ترتیبش فرق داره و مهم از ترتیبش، مهمتر از ترتیبش شأن نزول هاشه. جملاتی است که پیغمبر گفته، تفاسیری که پیغمبر آورده، تعبیراتی است که پیغمبر گفته. خب امیرالمومنین با مختصات زمان خودش ظهور کرد، یه سری بت‌ها را شکست، ولی خط هنوز دنباله داره. زمان علی چون هنوز دنباله چرخی بود که تا زمان خلیفه دوم از زمان پیغمبر می‌چرخید، و دو خلیفه اول نهایت سعیو کرده بودن که با ظاهر سازی و ظاهر فریبی و تزهد و تمسک ظاهری خودشون شبیه پیغمبر بکنن، هنوز مردم بیدار نشدن و چون امیرالمومنین مشغول جنگ های داخلی شد نتونست صدای خودش رو به گوش کسانی که در خارج از مرکز حکومت اسلامی بودن، در کشورهای دیگه بودن، برسون. خب بعد زمان امام حسن علیه السلام شد. زمان امام حسن زمانی بود که همه مختصات زمان عثمان ادامه پیدا کرد به اضافه یک مسئله بسیار بسیار مهم با اون وجود معاویه بود. معاویه از زمان عمر خلیفه دوم والی شام بود، با اونجا حسابی جانماز پنگ کرده بود، حسابی جا افتاده بود، یعنی تمام اهل شام رو حاصلی سا خودش کرده بود. و اینو تاریخ می نمیشه که دفتری داشت، دیوانی داشت برای افراد، چه تقسیماتی می کرد، چه پولهایی می داد. زمان امام حسن علیه السلام که رسید، امیرالمؤمنین کشته شده، منع نشر حدیث هنوز ادامه داره و معاویه تونسته با نیرنگ و حیله حتی بسیاری از طرفداران اهل بیت به طرف خودش جذب کنه. امام حسن مجتبی سلام الله علیه بعد از زمان کشته شدن امیرالمؤمنین یک جبه بسیار مسموم و آلوده، قدرت فوق‌العاده معاویه با این مختصات بروز کرد. اگر امام حسن مجتبی سلام الله علیه کوچکترین حرکتی در جهت قیام انجام میداد، این یه مقداری هم که ما از دین الان داریم از بین میرن. لذا صلح کرد. پس ببینید مختصات زمان امام حسن مجتبی علیه السلام صلح بود و با صلح تونست اون چند تا شیعیانی که در گوشه و کنار برای هم دیگه حدیث میگن و نقل میکنن، اینا رو خونشون رو محفوظ نگه داره. چون ببینید از زمان ابوبکر تا زمان عمر بن عبدالعزیز سال 101، از 11 هجری تا 101 هجری 90 سال نشر حدیث ممنوع بود. چرا ابوذر رو به ربد تبعید کردن؟ چرا بسیاری از اصحاب رو کشتن؟ چرا اینقدر اذیت کردن؟ چرا حبس کردن؟ چرا تبعید کردن؟ چرا نفی کردن؟ به خاطر اصلش نشر حدیث بود. از چی می‌ترسیدن؟ از این که بگن که نماز که میخونید در نماز اینجوری، از این نمیترسیدن، از روزه نمیترسیدن، از احادیث تقوا نمیترسیدن. چون اگر حدیث نقل بشه در صدر احادیث، حدیث منزلته، حدیث ثقلینه، حدیث یوم الدار، حدیث قدیر خمه، به خاطر اینکه اونها را پنهان کنن کلا جلوی نشر حدیث را گرفتن. زمان امام حسین علیه السلام رسید، با بروز زمان امام حسین، با مختصات زمان امام حسین علیه السلام، اونم زمان امام حسین دو زمانه، 10 سال قبل از نهضت کربلا و بعد از نهضت کربلا و بعد از شهادت امام حسین علیه السلام. یعنی زمان امام حسین رو باید قسمت کرد به دو تاریخ کاملا مشخص، یکی این که زمان قبل از کربلا، یکی زمان بعد از کشته شدن و اصالت هست زینب، سخنرانی های کوبنده و عمیق و طوفان برانگیز امام سجاد علیه السلام، همون دو سه چهار تا سخنرانی که کردن در مجلس عبیدالله، در مسجد کوفه و در مسجد، در مجلس یزید و در دروازه شام، هم حضرت زینب هم امام سجاد علیه السلام و هم حضرت ام کلثوم که یکی دو تا سخنرانی کرده، این سخنرانی ها به اصطلاح با این مقطع و اون مقطع دو تا مقطع کاملا جدای از هم هستن. یعنی مختصات زمان امام حسین علیه السلام اینه که مردم هنوز به زمان خلیفه اول و خلیفه دوم بوده، مردم هنوز حقیقت رو گم کرده بودن و امیرالمومنین علیه السلام زمانش داره بوده که نتونسته بود کاملا به مردم بفهمونه. زمان امام حسن اونطوری، امام حسین علیه السلام 10 سال به احترام صلح معاویه، صلح امام حسن علیه السلام و تعهدی که امام حسن علیه السلام داده بود با معاویه کاری نداشت. معاویه هم یه مقدار ظاهر میکرد. زمان یزید که رسید کار امام حسین شروع شد و اون تاریخ کربلا. بزرگترین مختصات زمان امام حسین اینه که امام حسین یه کاری کرد که زمینه برای فعالیت‌های دانشگاهی و علمی و اعتقادی امام باقر و امام صادق علیه السلام باشد. بزرگترین مختصات زمان امام حسین علیه السلام بود که امام حسین علیه السلام توانست در تمام ملت‌های اسلامی، چه اونهایی که در پایتخت بودند، چه اونهایی که در عراق بودند، چه اونهایی که در حجاز بودند و چه اونهایی که در جاهای دیگه بودند، یه کار عمده کرد امام حسین علیه السلام و اون این بود که این کار رو زمان امیرالمومنین نتونست انجام بده، زمان امام حسن مصطفی علیه السلام نتونست انجام بده. مهمترین اثری که نهضت امام حسین علیه السلام و داستان کربلا داشت اینه، بت‌های تاریخ اسلام را که خلیفه اول و دوم و سوم معاویه و یزید بود، این بت‌ها را شکست. یعنی قدس و قیافه پر از حق نمای اینها را امام حسین علیه السلام با شهادتش شکست. چرا؟ برای اینکه میدونید کلن خون اینجوریست و کشته شدن اینجوریست، اونم اون قضایایی که خب همیشه باش برخورد داریم. داستان کربلا داستانیست که به شدت در تمام اقطار کشورهای اسلامی پخش شد. چی کشته؟ یزید. یزید رو تا دیروز مردم امیرالمومنین یزید میدونستن، مجتهد میدونستن، که هنوز هم یه عده میدونن در میان پیروان مکتب اهل تسنن. معاویه رو مجتهد میدونستن، ولی این کشته شدن امام حسین علیه السلام مختصرش این بود که تمام اون قدس رو و بت‌ها رو شکست. پس ببینیم امیرالمومنین یه نقشی، امام حسن یه نقش دیگر، نقش نگهدارنده. امام حسین علیه السلام به جایی رسید که میطلبید و زمان اون بود که قدس اینا رو بشکنه، شکست قدسشون. قیافه برخورد هم قیافه ایست که اگر امام حسین علیه السلام، ای کسانی که معتقد هستن امام حسین از مدینه حرکت کرد برای گرفتن حکومت، اگر امام حسین علیه السلام برای گرفتن حکومت حرکت کرده بود و تمام همش در این بود، این قدس رو نمیتونست بشکنه. الان که امام حسین برای این کار حرکت کرده، خیلی از تاریخ نویسان میگن حرکت کرد برای گرفتن حکومت، کشتنش دیگه، خب آدم در راه هدفش کشته میشه. این بود. امام حسین بارها در منازل مختلف هی گفت منو رها کنید، برم یمن، برم مصر، برم در مکه بمونم. گفتن نه دیگه، یا باید بیعت کنی یا باید کشته بشی. دقت کنید، دائما این مسئله یا باید بیعت کنی یا باید کشته بشی به امام حسین عرضه شد و در تمام این امام حسین علیه السلام فرمود که بیعت نمی کنم، برای کشته شدن حاضرم. و اگر این در تاریخ نمونده بود، قدس خلافت و خلفا شکسته نشده بود. قدسشون امام حسین شکست، تموم شد. خب حالا جویست که در شام میگن اینا خارجی هستن. شما دقت کنین تاریخ چیکار کرده. در شام وقتی اسرا رو وارد میکنن، هی مردم مسلمان معمولی میپرسن اینا کی هستن، میگن اینا خارجی هستن. ای اینا خارجی هستن، پس چرا قرآن میخونن؟ پس چرا صدای قرآن از اینها بلنده؟ سخندانی های حضرت زینب کبری سلام الله علیها. یه کار کوچک حضرت زینب مثلا در بازار کوفه و بازار شام انجام داده، مردم اومدن به ترحم نون و خرما به اهل بیت امام حسین علیه السلام دادن. این نون و خرما رو گرفته پس نداده، پرت کرده. ببینید شما، پرت کرده یعنی تمام اینا نقطه داره. پرت کرده یعنی چی؟ یعنی برای اینکه جلب توجه کنه. ای خانم، شما که رئیس این کاروان هستید و سرپرست این کاروان هستید، چرا ترک میکنید؟ صدقه بر ما آل محمد حرام. شما مگه چی هستید که صدقه بر شما حرام؟ آخه ما اهل بیت پیغمبر اسلام هستیم. بسیاری از مردم در اونجا فهمیدن که اینا خارجی نیستن و اهل بیت پیغمبر هستن. شما ببینید چه نقشی اون وقتی تانی کردن، ولوله به پا کردن، اذان گفتن که بتونن مجلس رو به هم بزنن. اذان رو امام سجاد علیه السلام برگردون به مجلس اذان و اون مطالبی که در تاریخ هست. مختصات امام، زمان امام سجاد علیه السلام، سخنرانی، گریه دائمی، دین گریه، دین دعا. مختصات زمانش اینه که یا دعا میخوند یا گریه میکرد. قیدر یه مقداری که تونست به اصحاب درسته و احادیث رو نشت کنه. در دکون قصابی گریه میکنه، در زیارت گریه میکنه، صبح گریه میکنه، شب گریه میکنه. در عالم اسلام معروف شده به بکا. آقا چرا اینقدر گریه میکنه؟ 35 سال همه نوشتن گریه کرده.
یعنی 35 سال تاریخ کربلا رو بازگو کرده، هی گفته، هی تکرار کرده، اما با عمل. این خیلی نکته است. 35 سال تاریخ کرد، 35 سال امام سجاد علیه السلام روزه خونی کرده و چون خودش در کربلا بوده و شاهد بوده، تمام اخبارش متقن و دقیقه، لذا بسیاری از اخباری که برای کربلا هست از امام سجاد علیه السلام منقوله، مختصات زمان امام سجاد. یا گریه کرده یا دعا خونده. دعا خونده چی گفته؟ خدایا مرزداران رو اینچنین، خدایا ستمگران رو اینچنین، خدایا قاتلان امام حسین رو اینچنین، خدایا کسانی که محبت اهل بیت دارن اینچنین. شما دعاها رو نگاه کنید ببینید چه کرده امام سجاد علیه السلام. اینا منع نشر حدیث کردن حتی در زمان امام سجاد. امام سجاد در قالب مناجات دعای ابو حمزه شمالی تحویل داد، دعای عرفه امام سجاد تحویل داد، صحیفه سجادیه تحویل داد، در همون زمانی که نشر حدیث هنوز ممنوع بودا، یعنی زمان نشر حدیث بود. اما امام سجاد به عنوان گریه، به عنوان مناجات، به عنوان زیارت، به عنوان دعا زمینه رو آماده کرد، زمان شکوفایی شد، زمان امام باقر، امام صادق و ائمه بعد. اینو میخواستم عرض بکنم، هر کدوم از امام ها زمانشون یه مختصاتی داشت، در اون مختصات که مخصوص اون زمانه وظیفه الهی و وحی خودشون انجام دادن و این وظیفه الهی و وحی سرچشمه گرفته از قرآن کریمه و از زبان معصوم است. بنابراین هر کدوم از اینا یه وظیفه و یه زمان داشتن، این 11 تا امام تا امام علی علیه السلام. خب چون زمان مختلف، هیچ کدومشون مثل هم نبود مگر زمان امام صادق و امام باقر علیه السلام که زمانشون شبیه به هم بود، در ذات کارشون هم شبیه به هم بود، ولا بقیه ائمه زمانشون فرق داشت. مثلا از اختصاصات زمان امام رضا علیه السلام اینه که با اهل ادیان خیلی بحث کرده، با یهود، با نصارا، با تحریون، با علمای مختلف اهل تسنن، با متکلمین، با فلاسفه ابراد مختلف بحث کرده. این اختصاص در زمان امام باقر و امام صادق به این نحو نبود که خود حضرت بحث کنه. در زمان امام صادق طوری بود که هشام رو میفرستادن بحث کنه، زراره رو میفرستادن صحبت میکرد، متکلمینی که در تحت تربیت امام صادق علیه السلام بودن. لذا باید گفت که هر امام در زمان خودش یک مختصاتی داشت که با اون مختصات وظیفه دینی به الهی خودش انجام داده و به این وسیله اسلام تکامل پیدا کرده. جمله رو معنا کنم، جمله حدیث امام رضا علیه السلام اینه: ان الامامت اس الاسلام السامی، سامی و سما و سمو بالا، رو به بالا، رو به تکامل، متکامل. یعنی امامت، کار امامت اس و اساس اسلام است، اون اساسی که هی در حال رشده، هی در حال تکامله، هی در حال گستردگی، هی در حال نشون دادن کمونهای خودشه، بروز میکنه کمونهای دین و ظاهر میشه سواتن دین و ائمه قوه ها رو به فعلیت میرسونن. و این اختصاص به یک امام دون امام نداره. یک نمونه کوچکی از امام عرض علیه السلام عرض کنم و این قسمت عرایزم رو به پایان ببرم. حدیثی هست که در بهار مرحوم مجلسی نقل کرده و هم مرحوم محدث قمی هم در منتهى الآمال در بخش مربوط به دانش امام زمان نقل کرده. حدیثی نه، اما یادم نیست از کدوم یکی از ائمه. امام علیه السلام می فرماید که علم 27 حرفه، فجمیع و ما جاءت به الرسل اسلام، تمام علومی که و دانشهایی که همه پیامبران گذشته آوردن دو تا حرف علمه، دو تا باب علمه. وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنه 25 باب علم را میآورد. خیلی حرف مهمه، یعنی اونجا دین به تکامل نهایی خودش میرسه، به اوج بلند خودش نائل میشه. تمام علومی که انبیا تا حالا آوردن دو حرفه، امام زمان که میاد 25 حرف دیگر علم را میآورد. این تکامل دینه. لذا اینجا که امام رضا علیه السلام میفرماد که امامت اساس در حال تکامل دین است، اسلام معناش اینه. ولا اصل اسلام یعنی قالب اسلام در زمان قدیر خم که گفت الیوم اکملت لکم دینکم تا زمان رهلت پیغمبر تموم شد، تمام احکام نازل شد و تموم شد. اما این احکام محدود به اثر ظاهر و این قرآن محدود و اون قوانین محدود در زمان هم مختلف باید گسترش پیدا کنن، پیاده بشن و خودشون عرضه بکنن. هر کدوم از ائمه با متناسب با زمان خودشون احکام را عرضه کردن و دین را به تکامل رسوندن و این فقط کار امام معصومه. ان الامامت اصل الاسلام از سامی. اگر سامی را صفت اس و اساس بگیریم، اگر هم صفت اسلام بگیریم اونم فرق نمی کنه، چون اسلام با امامت موازی هستن. اسلام متکامل و در حال سمو و بالا رفتنه، امامت و اساس دین در حال بالا رفتنه. هر دو اینها نتیجهش به یک حقیقت برمی گرده، از اصل اساس انامی و فرعه سامی. انامی یعنی در حال نمو و تکامل، بعدش سامیه و فرعه سامی. امامت میدونی چیه؟ فرع سامی اسلام است. یعنی چه؟ یعنی اسلام یه اصل داره که توحیده، یه ریشه داره که توحیده، یک تنه داره که نبوت است و معاد، یک ثمره داره، یک میوه داره که اون میوه بلندش که دست هر کسی هم نمیرسه مگر اینکه وسیله ارتقا تهیه کنه، اون امامته. و فرعه السامی معنا کرده مرحوم مجلسی و فرعه السامی را، گفته السامی همون که از کلم از سمود و سما و آسمان، العالی المرتفع و فرع کل شیء اعلاه. فرع هر چیزی بالاترین نقطه شه. بالاترین نقطه اوج دین امامت است. امامت امام معصوم که شما از همین توضیح مختصر چند دقیقه‌ای که عرض کردم خوب به دست آوردید که چطور امامت فرع سامی دین است، فرع بلند دینه. به خاطر اینکه اگر امامت نبود از دین تا کنون چیزی نمونده بود. شما در نظر بگیرید 14 سده گذشته، زمان خودمون الان از این به اصطلاح وسائل ارتباط جمعی هست، رادیو هست، ضبط صوت هست، تلویزیون هست، مخابرات هست، تلکس هست، فاکس هست، تمام وسائل مخابراتی و الکترونیکی هست. در این حال یه به اصطلاح مقام عالی کشوری در یه گوشه یه تصمیمی که میگیره مجلسی که داره 10 جور نقل میشه. شما دقت کنید. اما این امامت بوده که باعث شده در این 14 قرن نه چاپ بوده، نه وسایل ارتباط جمعی بوده، نه رادیو بوده، نه تلویزیون بوده، نه این وسایل بوده. این وسایل نبوده، به اضافه این که در طول زمان 90 سال منع نشر حدیث بوده تا زمان عمر ابن عبدالعزیز. 90 سال نداشتن حدیث نشر بشه مگر یواشکی و مخفیانه توی شیعیان. فقط این بوده، فقط این نبوده. لجنه های بزرگ، هیئت های تحریریه بزرگی زمان ابوبکر، زمان عمر، زمان عثمان، زمان معاویه به اوج خودش رسید. آی طول میریخت، آی طلا میریخت برای این هیئت تحریریه که چیکار کنن؟ حدیث جعل کنن. در فضیلت خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، در فضیلت بنی امیه، در فضیلت معاویه. اینا همه بوده. ببینید چه خبر میشه. رادیو نیست، تلویزیون نیست، اخبار دقیق نیست. همیشه شیعه در اقلیت بوده، همیشه شیعه وارد ظلم و تظلم بوده و حد الان هم هست. همیشه زمان اینجوری بوده، منتها متناسب با زمان خودش. حملم بوده، هیئت‌های تحریریه بوده علیه تشیع. ما قرآنمون و احادیثمون و ائممون و احادیثشون هست. این نقش ائمه، این فعالیت امامته، این ترجمه این جمله امام رضا علیه السلامه که و فرع السامی، یعنی این ثمره بلند و اوج شجره توحید که امامت است، باعث شده که در طول تاریخ این چنین حقایق دین از لابلای این همه تحریفات محفوظ و مصون بماند. و اگر این حقایق نبود، یعنی اگر امیرالمؤمنین اون وقت حکومت نمی رسید، اگر امام حسن اون صلح را انجام نمی داد، و اگر امام حسین اون حرکت رو نمی کرد و اگر امام سجاد اون حرکت رو انجام نمی داد و امام صادق و امام باقر و امام موسی کاظم و امام رضا و بقیه همه، یقین داشته باشید که الان اسمی از دین نبود، چون اونا از اول جلوی سرچشمه رو گرفتن، مگر اینکه خدا ارادش تعلق گرفته بود از اول که اینها اسلام رو تعریف نکنن و حق به حقدار برسه، یعنی بعد از پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام جانشین بشه، که اونها معلوم نبود که جهان چه گلستانی میشد. و الا در این سیستم که بعد از پیغمبر اتفاق افتاد، شما ببینید در میان این همه قوغاها، بازم امروز ما با سربلندی کامل، با سربلندی کامل میگیم بله ما بعد از 14 قرن مباهات میکنیم به کتاب کافی کلینی، افتخار میکنیم به کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، افتخار میکنیم به تفسیر عیاشی، افتخار میکنیم به کتابهای صدو، به کتابهای شیخ طوسی، افتخار میکنیم به تاریخ تشیع که یکی پس از دیگری خونها دادن، زحمتها کشیدن، مرارتها متحمل شدن، اما امروز دین به من و شما رسیده. و اینو به شما عرض بکنم، در این خط مهمترین نقش را در طول تاریخ عزاداری حضرت ابی عبدالله علیه السلام به عهده داشته. این که در روایات داره که امام حسین علیه السلام بیشتر از همه انبیا و ائمه شفاعت میکنه، مال اینه. شما در نظر بگیرید ببینید که کدام مراسم، حتی ماه مبارک رمضان که شهر اللهه، کدام مراسم به اندازه گریه بر امام حسین و ایام عاشورا و دو ماه محرم و صفر تطهیر میکنه و پاک میکنه و درست میکنه. خود ما در ایام عاشورا چقدر تغییر میکنه، دوستان ما چقدر تغییر میکنن، میلیون ها نفر در طول تاریخ در این تاریخ گفتن و دیده این در تاریخ ضبط شده که در ایام عاشورا منقلب شدن، به زیارت از ابی عبدالله رفته منقلب شده. در طول تاریخ خیلی برای ماها نقل کردن، خیلی هاش ثبت شده، میلیون هاش هم ثبت نشده. در قدیم اینجوری بوده، کاروان های حرکت میکردن برای زیارت ابی عبدالله علیه السلام، افرادی به نام چاووش در همین کشور فارسی زبان خودمون حرکت میکردن، همین که میگفتن که هر که دارد حوث کرب و بلا بسم الله، یه ادعی از بدترین گروه مردم توبه میکردند و میندفتن همه عادات و اخلاق خودشونو، ملحق میشدن، ملحق میشدن به این سیل و مشرف میشدن و بر میگشتن و موج ایجاد میکردن. بالاترین و بزرگترین نقش را در طول تاریخ در نگه داشتن دین، داستان کربلا به امام حسین علیه السلام داشته. لذا بی خود نیست که گفته میشود که من بکا، تعجب نکنید جوانها، من بکا او ابکا او تباکا وجبت له الجنه، کسی که گریه بکند یا حالت گریه به خودش بده یا بگریانه بهش برش واجب میشه، در این که در بهشت از اینجا شروع میشه، یعنی از گریه در امام حسین در بهشت شروع میشه، یعنی اشکهای ریخته شده به خاطر عزای امام حسین علیه السلامه که گناهان زیاد اعتقادی، اخلاقی و کرداری را میشوید و انسانها را راهی به بهشت میکنه. بله، کسی که یه عده‌ای رو راهی بهشت کنه واجبه برای بهشت. اینه معناش، یعنی من بکا او ابکا او تباکا وجبت له الجنه، به خاطر اینکه دروازه بهشت یکی از بزرگترین دروازه هاش گریه بر ابی عبدالله علیه السلام. بعدم شما اثرات گریه رو در نظر بگیرید، اون وقت آدم میفهمه که وفر ارسامی معناش چیه. فرع بلند دین امامته، حرکت امامت، دستوراتی که دادن از زمان آدم ابوالبشر تا قیام قیامت، همه پاکان، کروبیان، فرشتگان بر امام حسین علیه السلام گریه کردن و گریه میکنن، عزاداری کردن و عزاداری میکنن. این عزاداری اثر داره، این اشکالی که ریخته میشه اثر داره، از نظر فکری اثر داره، از نظر اعتقادی اثر داره، از نظر طهارت اثر داره، قداست اثر داره، از نظر اجتماعی اثر داره، از نظر رهبری کردن نیروهای پراکنده اثر. چی میکنه این ایام عاشورا و ماه محرم و صفر؟ تو چی هستی یا ابا عبدالله؟ تو چی بودی؟ تو چه گوهر گرانبهایی بودی؟ از اول تولدش پیغمبر گریه کرده و روزه خونده، فاطمه زهرا سلام الله علیها گریه خونده و گریه کرده و روزه خونده، امیرالمؤمنین گریه کرده، امام صادق گریه کرده، امام سجاد 35 سال گریه کرده و روزه خونده و روزه خوندن رو به ما نهوش رو نشون داده. در طول تاریخ هم میبینیم که هر کسی کوچکترین چراغی روشن کرده برای امام حسین علیه السلام، خود حضرت چه پاسخهایی بهش داده. این پیر مردایی که سابقه دارهایی که در کار ادای امام حسین علیه السلام هستن یا پیر زنها بهتر میدونن، اونایی که مجلس بپا میکنن، اقامه ازا میکنن، دفاع میکنن مجلسی را قرار گریه امام حسین، برای امام حسین عشق میریزن، برای امام حسین شعائر انجام میدن، اینا ضمن این که نسبت به امام حسین اظهار عشق و علاقه میکنن، در طول تاریخ حرکت امام حسین علیه السلام را دنبال میکنن. لذا فرمود که وفر و حسانی اون ریشه توحیدی که پیغمبر آورد با همه مشکلات، بعد از 1400 سال فرعش به وسیله امامت و رهبری امام معصوم، حالا این شده که در تمام دنیا نام امام حسین علیه السلام واقعا تغییر دهنده. شما در طول تاریخ نگاه کنید چقدر غیر مسلمان مسلمان شده، چقدر غیر شیعه شیعه شده. حتی میخوام اینو عرض بکنم، اگر مثلا از زمان خودمون معاصر عرض میکنم، اگر علامه امین الغدیر نوشته اثبات خلافت کرده، تمام امکاناتی که حوزه ها دانشمندان مراجع تقلید حوزه های شیعه داره مال امام حسین علیه السلام. اگر علاقه و عشق مردم به امام حسین علیه السلام نبود، هرگز این حوزه ها هم نبود. یعنی مردم تو مجلس امام حسین متدین شدن، به حوزه های علمیه کمک کردن، حوزه های علمیه باربر شدن، کتاب نوشتن، عقایدشون رو پخش کردن، حدیث نشر کردن. تمام اینها از زمان شهادت امام حسین علیه السلام تا حالا مرهون نهضت و قیام ابی عبدالله علیه السلام. حتی زمان هایی بوده که مردم نمیتونستن عزاداری کنن، اما همه دستور دادن که تو خونتون بشینین. در همین مقدمه زیارت عاشورا امام باقر علیه السلام به علقمه ابن محمد بن الحزمی دستور میده، میگه روز عاشورا رو بیرون نرو، زن و بچه رو جمع کن و برای امام حسین گریه کن. امام رضا به رجان ابن شبیب روز اول محرم وارد میشه، میبینه حضرت غمناک روز اول محرم. ابن رسول الله چرا اینقدر گرفته هستی؟ یا ابن شبیب این کن تباکیان فکر الحسین علیه السلام، اگه میخوای برای هر دردی هر ناراحتی گریه کنی، برای حسین گریه کن. این گریه بر امام حسین باید در سر لوحه زندگی ما باشه. اینو برای دوستان جوان دختر و پسرشون عرض میکنم، جوان ترا اگر عشق مداری در همین ایام شهادت از خود امام حسین بخواه. تجربه شده کسانی بودن که عشق نداشتن، اما از خود آقا امام حسین خواستن، امام حسین بهشون عشق چشم عنایت کرد. این که آدم دلش بسوزد و عشق بریزه برای ابی عبدالله و مظلومیت اون حضرت و یارانش، این از بزرگترین سعادت هاست. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائی. شما جوان ها نوعا پدر دارید، اما اونهایی که پدر ندارن و یتیم هستن، یه عمویی دارن که خیلی بهش علاقه دارن. این ارتباط عمو با برادر ساده خیلی قوی نیست. اونم عمویی مثل ابی عبدالله، برادر زادهی مثل قاسم ابن الحسن، خیلی مؤدبه، خیلی جوان مؤدبی، خیلی هم امام حسین رو دوست داره. 10 ساله که او و عبدالله برادرش یتیم شدن، سرپرستی اینها به عهده ابی عبدالله علیه السلام. از جملات سخنهای امام حسین با قاسم معلوم میشه که خیلی حسرت مایل نبود که قاسم کشته بشه، لااقلش اینه که میخواست رعایت یتیمی او رو داشته باشه.
مادر قاسم ام ابی بکر بود، یقال ان اسمها رمله،
اسمش رمله بود. ابوالفرج اصفهانی تاریخ نویس معروف
از حمید ابن مسلم که تاریخ نویس لشکر ابن زیاد در روز عاشورا بوده و خیلی از قضایا را شاهده، می نویسد که حمید ابن مسلم می نویسه که اون طرف بوده، میگه خرج الینا غلام، یه پسر بچه بود، غلام یعنی پسر بچه، خرج الینا غلام کان وجهه شدت و قمر، صورتش مثل پاره ماه می درخشید و فی یده سیف، در دست شمشیر گرفته بود، و علیه قمیصان و ازار، یه پیراهن پوشیده بود و یک ازاری به خود بسته بود، یعنی کنایه از این که لباس جنگ به تن نداشت، چون تنش جسدهش کوچک بود، لباس جنگ برای مردان بود، لباس جنگ به تنش نداشت، و فی رجلیه نعلان، حتی کفش جنگم نداشت، در پایش یک جفت نعلین عربی پوشیده بود، یضربو به سیفه، با شمشیرش میزد، سنقطع شسو احدا نعلی، در حالی که داشت جنگ میکرد بند یکی از دو نعلینش پاره شد. حمید ابن مسلم میگه یادم نمیره حتی دیدم که بند نعلین پای چپ او پاره شد. فوقت لیشد دها، یعنی حضرت قاسم حمله کرد به دشمن، بند کفشش پاره شد، کلافه اش کرد، ایستاد که بندو ببنده، فقال عمر ابن سعد ابن نفیل الازدی، این عمر سعد معروف نیست، یکی از اون ملاعین گفت والله لأشدن علی، حالا که مشغول بستن بند کفششه میرم و برو سخت میگیرم. حمید ابن مسلم میگه گفتم سبحان الله و ما تولید و بزارک، چی کار داره تو با این پسر بچه، یکفی که قتلهو ها اولا الذین تراهم قده ترشو، کافیه اینای که او رو قتل کردن و دارن مثل باز شکاری به طرف قاسم حمله می کنن، تو دیگه چی کارش داری؟ فقال فالله لأشدن علی، گفت به خدا قسم الان به او سخت می گیرم، فما والله وجهه حتی ضرب رأس الغلام بالسیف، میگه سروش رو بر نگردم مگر این که سر مطهر قاسم را با شمشیر زد، فوقع الغلام و لوجهه قاسم به رو به زمین افتاد و زاه یا اما، صدا زد امو جان، قال فوالله لجلل حسین علیه کمایت نستقر، امام حسین مثل باز شکاری به طرف قاسم دوید، ثم شد شد فلید، در هیچ کدوم از کشت شده های کربلا این حالت رو برای امام حسین ننوشتن که مثل شیر قرآن به لشکر ابن زیاد حمله کرد، در دفاع از قاسم اونقدر حمله شدید بود، فضرب امر به سید فتقاه و به ساعده، عمر به سید، این عمری را که به سر غلام زده بود به سر قاسم، حضرت با شمشیر زد، اون با دستش جلا آورد، دستش قطع شد، سپس کنار رفت، لشکر اومدن او را کنار زدن، خواستن از دست امام حسین نجات بدن، یه مرتبه جنگ مغلوب شد، غبار برخاست، دیگه چشم رو نمیدید، فلما تجلت الغبره، موقعی که غبار به زمین نشد، ازن بلوسین علا رأس الغلام، دیدن امام حسین بالای سر قاسم نشسته و هو یبحث به رجلی، قاسم پاهاش رو زمین از شدت درد میکشد و لحسین و یقول بودن لقوم قتلون، قاسم جان دور باشن از رحمت خدا، قومی به ترا کشتن و ختمهم دیگه یوم القیامت رسول الله، دشمن رسول خدا هستن اینهایی که کشتن. ثم قال، جمله ای گفت که در هیچ جنازه ای نگفته، گفت قاسم
عبد علا امه که هم شد او و هو خلال یا جابی یا جیل بود. خیلی سخته برامو که تو صدا کنی امو تو، اما امو نتونه کاری برای تو انجام بده. او یا جیب و که فلاسن تو که اجابتو یا پاسخ تو را بدهد، اما پاسخش باید ای نبخشد. یعنی خاتم جان وقتی اومدم که تو دیگه از دنیا رفتی. یو من اینجا چند جمله امام حسین علیه السلام گفته، هم خواسته با قاسم صحبت کنه تسکین بده روح او را و هم از قربت خودش گفته. خیلی بر من سخته که تو دعا کنی و صدا کنی عموتو من نکنم جواب بدم یا پاسخت بدم فایده ای نکنه. یوم کسر واترو قاسم این روزیست که حسین رو تنها گذاشتن و دل ناصره روزی که حسین دیگه یار نداره. این جمله ها رو گفت ثم قبله علا صدره، قاسم رو با زحمت به سینه خود چشموند و که انی انظر الی رجلی الغلام. این حمیده بود مسلم میگه نگاه کردم چون امام حسین رو عصب نشسته بود سینه قاسم را به سینه چشموند، گفت نگاه کردم به پاهای قاسم دیدم تقدار فلعرش همینطوری که راه میره روی زمین میکشه حتی القاه ابنه علی ابن الحسین. امام حسین علیه السلام قاسم را برد و پهلوی فرزندش علی اکبر خوابون. فسألت عن الغلام، پرسیدم این پسر بچه کیست؟ این راوی میگه فقالوا هذا القاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، گفتم این یتیم امام حسن مجتبی قاسم ابن الحسن است. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يا رب الحسين، يا رب الحسين، عشق صدر الحسین به حق الحسین، عشق صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه، عشق صدر الحجه به ظهور الحجه.